سلام استاد شگشتی، خیلی خیلی مکاسه جلسه اول
سیدنا محمد والی طاهری
سلام
و معیت دارد لازم لن دائم ملا دارم اجمعین.
اول از همه سلام عرض کنم خدمت آقایان، شما که سال خوب با موفقیتی در پیش داشته باشید. هر آغازی یک فرصت خوبیه برای گرفتن تصمیمات کلان و تقویت عزم و اراده برای موندن پای اون تصمیمات. شما نوعا پای هفتم دیگه، یعنی مقاصد تازه شروع میکنید، تا ابتدا رو خوندید هم اول پای هفتید هم اول ساله و ورود به رسائل و مقاصد مرحله مهم و سرنوشت ساز در سیر تحصیلی طلبه است. اگر کسی رسائل مقاصد کفایه رو حقش رو ادا نکنه، جوری نکنه که خودش از خوندن خودش راضی باشه، که دوچار خسارتی میشه که دیگه نتونه جبران کنه. رسائل مقاصد کفایه اگر ندونه شخص که چجور باید بخونه، اول بفهمه که چجور باید بخونه، بعد از این که دانست چجور باید بخونه به اون نحوه نخونه، بعد از گذشتن دو سه سالی دچار یک سردرگمی و تحیری میشه که نه راه پس داره نه راه پیش، نمیشه برگرده جبرانش کنه. هم سن میره جلو، هم بحث‌ها سنگین میشه، هم حجم زیاد میشه، ادامهش هم دیگه دچار بی انگیزگی میشه. بذار باید تصمیم جدی بگیرید از همین ابتدا، برای اینکه اولا توجه بکنید مکاسب رو چجور باید بخونید. بعد وارد بشید در اصل انجام وظیفه و خوندن کتاب. این نکته رو من تو قالب کلاس های فقهی داشتیم تذکر دادم، مکاسب لمعه اون چه که باید زوم کنید ذهنتون رو در این کتاب ها به اون جهت، توجه به کیفیت ورود و خروج مرحوم شیخ انصاری است در بحث ها، مرحوم شهید تو لمعه همینجور تغییر میکنیم. باید توجه کنید که شیخ چگونه حرف میزنه، تو لمعه هم همینجور باید توجه زوم میشد رو این که شهید چگونه حرف میزنه، شهید چی میگه، شیخ چی میگه، این که برای ما ارزشی نداره. اصل نظر شهید، نظر شیخ، نظر فقهیش و در این کتاب ها مشخص بشه برای ما هیچ ارزشی نداره، چون نه کتاب کتاب فتواییه که بشه بهش عمل کنیم، نه شما مقلد شیخید، نه دیگران مقلد شیخن بشه براشون نقل فتوا کنید، هیچ ارزشی نداره. لمعه همینجور کل نظرات شهید رو بدونید در طهارت تادیات که چی گفته ارزشی نداره. اون چه که مهم و تو هر بحثی تا به این نقطه نرسیدید نباید از اون بحث خارج بشید، نباید از اون پاراگراف بگذرید، این که چگونه گفته. این چگونگی هدفه از خوندن کتاب ها. عرض کردیم بعض از دوستان خب خدمتشون بودیم، اگر به این امثال لمعه و امثال مقاصد میگن فقه نیمه استدلالی، معنای این کلمه چیه؟ نیمه استدلالی یعنی نصف مسائل نیمه مسائل استدلال داره نیمی نداره، این که نیست، همش استدلال داره، اگرم نداره باید در کلاس مطرح بشه، اصلا فضای حاکم بر کلاس باید فضای گفتگوی روی ادله باشه. چگونگی، اگر میگن نیمه استدلالی جهتش اینه، خوب دقت بفرمایید که ما قرار نیست دیگه بعد از تعرض نسبت به چگونگی مطرح در کلام شیخ سراغ نقد و بررسیش هم بریم، انظار دیگران رو مطرح کنیم، مقایسه کنیم، از آخر قضاوت کنیم حق با کیه، قرار بر این نیست. او درس خارج، تو درس خارج نظر فرض کنید مرحوم آخوند حالا توی اصول، نظر شیخ توی مقاصد یا تو رسائل مطرح میشه، انظار دیگران مطرح میشه، ادله همه مطرح میشه، مقایسه میشه، قضاوت میشه، کی حق میگه کی اشتباه میگه. احیانا ممکنه مدرسی استادی بر همه انظار اشکال کنه، خودش نظر جدیدی بده با دلیل جدیدی، اون میشه درس خارج، اون میشه تمام استدلالی، یعنی تا آخر میرید دیگه. اما این اگر میگیم نیمه، یعنی شما تا نیمه یه راه میایید، فقط نگاه میکنید ببینید شیخ حالا چگونه حرف زده، اگر انظار دیگران رو مطرح میکنه چگونه اشکال میکنه، دیگرانی که انظارشون اینجا مطرحه چگونه گفتن، چگونه شیخ اشکال میکنه. او قدم آخر رو که قراره حرف آخر زده بشه، او یک قضاوتی بین انظار بشه، اونو بنا نیست باشه، اون مال درس خارجه. هدف از خوندن این کتاب ها اینه، آشنایی با چگونگی ورود و خروج شیخ در مباحث، انظار دیگران که احیانا شیخ مطرح میکنه، شهید تو لمعه. اگر کسی مکاسب رو خوب به این نحوه از ابتدا تا انتهاش با حوصله، هیچم عجله نکنید، هیچ خبری نیست مقاصد رسائل تمام بشه، بارتون رو نبسته باشید، بعدش هم پیاده اید، هر خبری همینجاست. کسی اینا رو خوب بخونه 80% مسیر رو رفته. هیچ نباید عجله کرد، با حوصله وقت بذارید، بها بدید، تحلیل کنید روی عبارت ها، روی استدلال ها، خوب سعی کنید بفهمید چی میگه، چگونه میگه. سعی کنید در هر مبحثی وارد بشید هندسه مبحث رو به ذهن بسپرید، مطلق باید کار بشه که حتی حالا اینش ضرورتی نداره، خب بد نیست، حتی اگر بتونید شما تصویر صفحات کتاب رو تو ذهن بسپرید، این خیلی ارزشمنده. از کجا وارد شد، چجور وارد شد، این هدف از خوندن این کتاب هاست که هم با چگونگی حرف زدن شیخ شهید آشنا بشید و هم یک نکته مهم دیگری که وجود داره و باید دقت کنید که این یک جواب یک سوال عمده است که در اذهان ما هست، اذهان نوع طلبه هست. چرا باید با کتاب های سنگین، عبارت های سنگینی مثل لمعه، مثل مکاسب در اصول، تو اصول مثل کفایه و رسائل باید سر و کار داشته باشیم؟ چه ضرورتی داره این کتاب های مغلق و سنگین خونده بشه؟ یک هدفی که علاوه بر اون چه که عرض کردیم از خوندن این کتاب ها مد نظره، قدرت متن فهمیه. میراث 1400 ساله فقه اصول انباشته شده رو هم در کتابخانه ها، اینا همه به همین سبکه. اگر کسی یک دوره فقه کامل مثل لمعه و بعد از لمعه یک دوره کار رو خصوص معاملات که مکاسبه، تحت نظارت استاد نخونده باشه، قدرت متن فهمی پیدا نمی کنه. یعنی مراجعه به متون فقهی از شیخ طوسی تا متأخرین و فهمیدن انظار اونها و دقایق کلمات اونها کار آسانی نیست، نیاز داره دوره شخص کلاس رفته باشه. بزا میگیم دو هدف ما از خوندن این کتاب ها دنبال میکنیم. علت این که الان تو حوزه درمونده شدن، نمیتونن متون درسی رو عوض کنن یا اگرم اقدام میکنن باز عقب نشینی میشه، جهتش همین هست. متن درسی علاوه بر این که خب انظار بزرگی مثل شیخ رو، روش مثل شیخ رو باید یاد طرف بده، قدرت متن فهمی هم باید طلبه پیدا کنه. با خوندن کتاب های اتو کشیده این هدف دوم حاصل نمیشه. فهم مبسوط، فهم کتب علامه کار آسان نیست. رضا خب این چینش کتاب ها مخصوصا از پای هفت به بعد خیلی چینش خوبیه. البته اگر چینش کتاب ها رو بگیم و نه چینش در آموزش، چینش در آموزش اشکالات داره. اما شما تو اصول نگاه کنید و شما قبلش اصول مظفر رو خوندید، مهمترین مباحث اصول مباحث حجت و اصول عملیه است. تو اصول اومدن رسائل رو تعبیه کردن بعد از اصول مظفر، یا سابقا و فصول و قوانین و اینها معالم. رسائل منحصر در مباحث الحجت و اصول عملیه است. تو فقه مهمترین مباحث فقهی بحث‌های معاملاته، همونی که تو لغه میگفتید فقه 3 و 4. میبینیم بعد از لغه مقاصد تعبیه شده که کار رو خصوص معاملاته. بحث‌های معاملات بیشتر قواعد فقهی، مطالب اصولی بیشتر خودشو نشون میده. خیلی خوبه. حالا بعد از لمعه اومدن سراغ مکاسب، بعد از اصول مظفری و معالم اومدن سراغ رسائل، رفتن سراغ همون مباحث مهم و کاربردی در فقه. البته حالا چینشش یه مقدار اشکال داره، اگر کسی بتونه اصول رو جلو بندازه نسبت به فقه خیلی موفق تره. هرچه اصول رو زودتر بخونه شخص بعد وارد فقه میشه، این خیلی تو فقه استفادهش بیشتره براش. لذا عرض میکنیم دیگه شما باید تصمیم جدی بگیرید، باید بی‌انگیزگی، خستگی اینها نیاد سراغتون، با اراده جدی و با حوصله. هیچ هم عرض کردیم عجله نباید باشه، چون خبری نیست کجا میخواید برید. اگر کسی میخواد باری ببنده، باید تو همین پایه های 7 و 8 و 9 و 10 قصایل مقاصد کفایه ببنده در فقه اصول. در فقه اصول بالخصوص و در فقاهت به نحو عموم، این تو هر رشته ای. بذار با حوصله و با دقت بحث ها رو دنبال کنید، همه جا سعی کنید هندسه بحث رو به نحو مطرح در کتاب بهش توجه کنید. حالا هم چند جلسه بخونیم تا حدودی مشخص میشه چطور. و اگر این نکته رو هم حالا تذکرش برای خودمون انشاءالله نافع باشه، اگرم میخواید بحث ها مزه بده، چون طلبگی ما عرض کردیم خود دوستان طلبگی مزه داره، اونو باید شخص بچشه، اگر نه در میره، سخت میشه برش، فشار میاد برش، بی انگیزه میشه و رها میکنه. رها نکنه بودنش مثل نبودنه، کم نداریم. اگر بگم 70% طلبه ها در دروس آزاد و مؤسسات تحت برنامه رو بهتر میبینیم، 70% طلبه ها بودنشون مثل نبودنه. من هیچ سال قبول نمی کردم تصحیح اوراق امتحانی پایه های سطوح عالی رو. این ماه رمضان گذشت اصرار کردم ما بخشی از اوراق مقاصد کفایه رو تصحیح کردم. فاجعه است. ما قدر این مؤسسات رو بدونیم. ما خب نمره زیر 16-17 توی مؤسسات کم داریم، خیلی کم اتفاق میفته، نمرات معمولا خوروش 18 به بالاست. اما ورقه ها رو ببینید تو سطوح عالی چه خبره، به جرأت آدم میگه اگر شیخ زنده بود ورقه های طلبه ها رو میدید که مقاصدش رو خیارات رو امتحان میدن گریه میکرد. ورقای خیارات رو من تحصیل کردم، یک برگر و یک بسته از اوراق، حالا به عنوانی که حساب دستمون بیاد چجوره، و از این که تمام شد دیدم در یک بسته 50 برگی 11 تا قبولی داریم، 11 تا هم نمراتشون بین 12 تا 14-15 است. نوعاً به جای اینکه جواب سوال بنویسن التماس نامه نوشتن. که من میخوام فلان جا استخدام بشم، نمره کم دارم، زندگیم داره به هم بخوره اگر نمرم ندید. چه ارزشی داره؟ چه لذتی از درس خوندن برده؟ چندین سال این همه فشار رو تحمل کردن، فشار روحی روانی مادی، تو جامعه هم که میرید تحت فشارید، خب چه ارزشی داره؟ کنه بره خلاص چه شخص. تو کفایه اوضاع بدتر از این بود. ترجمه عبارت ها رو سوال رو عبارت رو بالا دادن سوال رو پایین دادن. اگر دقت کنه اگر ادبیات رو خوب خونده باشه میتونه فعل جمله جواب بده، اما ترجمه که کردن ترجمه ها گاهی خنده آور بود، ترجمه ها خنده دار بود. یعنی یک کلمه که یک اصطلاح علمیه این با اصطلاح محلی خودشون اشتباه گرفته. نمونه داریم نمیخواد بگم اینا رو دیگه، ببینید چه ظلمی میشه بشه اصطلاح علمی رو با اصطلاح محلی خودشون که حالا لوریه یا کردی یا ترکیه اشتباهی گرفته ترجمه میکنه. بگو این طلبه کفایه خون، مکاسب خون، خیارات خون حوزه است. خیلی فاجعه است. رضا عرض میکنیم قدر مؤسساتتون رو بدونید، با همه فشار احیانا روتون میاد ارزش داره تحمل کنید. حالا اون چی که میخواستم عرض بکنم اینه، اون چی که مزه میده به ما در درسهای طلبگی اینه که بدونید دارید چی میکنید. زیارت آل یاسین که خونده شد، زیارت آل یاسین یک دوره معارف شیعه است، یک دوره کل معارف شیعه تو این زیارت هست. اون چهار جمله که میگه الحق ما رضیتموه، الباطل ما اسخطتموه، المعروف ما امرتم به، المنکر ما نهیتم عنه، این چهار جمله رو تا شما با جان و دل بهش معتقد نباشید موندنتون تو فقه، تو کلام، تو اصول مزه نمیده. وقتی دست و پنجه نرم کردن با این عبارت ها و مطالب مشکل مزه میده که بدونید اون چهار جمله رو دارید پی میگیرید. الحق ما رضیتموه، الباطل ما اسخطتموه، به تعبیر اصطلاحی اینا ناظر به معقولات نظریه. المعروف ما امرتم به، المنکر ما نهیتم عن، این دو جمله مربوط به معقولات عملیه. یعنی هر چه هست و نیست، این دو جمله اول، و هر چه باید به وجود بیاد و باید از بین برود نباید به وجود بیاد، المعروف و المنکر. راه وصول به هست و نیست ها، راه وصول به باید ها و نباید ها کلام شماست. این چهار جمله رو به هم مندک کنید میشه کلامکم نور. با نور چه میکنی؟ نور ابزاریه که شما مستنیر رو باش رابطه برقرار کنید، به مستنیر برسید. راه وصول به حقایق در عالم، راه وصول به وظائف در عملیات، کلام شماست. تو عصر غیبتی، عصر دورموندگی از اون منبع نور، مراجعه ای به آیات، به روایات، قدرت فهم میخواد، فقاهت میخواد. و شما دارید عمر صرف میکنید که این قوه رو به دست بیارید، دارید دست و پنجه نرم میکنید، بهترین دوران سنتون رو، سرمایه های عمرتون رو خرج میکنید برای اینکه این قوه رو به دست بیارید که هم خودتون هم جامعه رو خط بدید. دیگه از این بهتر نوکری برای امام السلام علیه تصور نمیشه. نوکری شما به این نیست که برید تو حرم حضرت معصومی و حرم حضرت السلام علیه بیستید، لباس خادمی بپوشید، چیزی دستتون بگیرید مثل خودتون. این کار شما نوکری خیلی بالاتر از اون رو دارید انجام میدید. من گاهی بعض طلبه ها رو میدیدم تو حرم، طلبه های گلاب باشون کلاس داشتیم، آشنا بودیم، چند ساعت اونجا وایستاده با اون لباس خادمی، تو خدمت بزرگتری بگردن این گذاشتن که چرا شانه خالی میکنی؟ این خدمت نکردنه، این در رفتن از خدمته، نه خدمت کردن. مردشی وایسته فای اینا. اون کار رو که یک آدم بی سواد هم میتونه میکنه. وقتی میگه الحق ما رزیتمون، الباطل ما، این مفردهای محلا بلام، المعروف ما امرتون، المنکر، تمام اینها قرار راه وصولش کلام شما باشه. و کلام اونها فهم میخواد، قدرت فهم میخواد، سالها جنتندن تو اصول میخواد، سالها جنتندن تو فقه میخواد، تو رجال و درایه میخواد. اینا رو کسی وایسته بارش رو به دوش بگیره، نه بره اونجا لباس خادمی حرم، اونم افتخاره، ولی خب اون درجه نازلشه. یه از خط مقدم فرار کردن و در پشت خط مشغول شدن، خط مقدم اینه. اون چه که مزه میده به کارهای ما در دوران طلبگی اینه که همیشه متوجه این معنا باشه آدم که داره در چه مسیری خودشو خرج میکنه، ارزش کارش اینجا براش مشخص میشه، اینجا مزه کارشو میچشه. اینجا اگر ساعتها عمر صرف میکنه سر حلاجی عبارتهای شیخ انصاری یا شهید، میفهمه که این کار خودش ذکر عملیه، خودش ذکره. و اگر اینجور بود قطعا خود اون حضرت که ناظر بر همه جوانب ماست، جوارحی و جوانحی ما، کمک میکنه، اون مدد میکنه، هم از نظر فکری هم از جهات مختلف، هیچ کس وا نمیمونه تو زندگیش. اون تو باید متوجه این نقطه باشه. میشه حیف نیست طلبه پای 9 و 10 تو ورقش التماس بکنه که من نمره بدید بخوام برم فلانجا استخدام بشم. چرا اینجوری؟ راه دیگه اینه بود دارم نون در آوردن، اینو باید پله کنی زیر پا. چی رو داریم خرجشی میکنیم؟ خب اونجوری که دیگه مکرر شنیدید صریح آیه شریف است، الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، فرصت نیست اینا درست ترجمه بشه. لنهدین نام سبولانو رو اگه بخواید ترجمهش بکنیم باید یک ساعت مشغول باشیم ترجمهش. کار به اون جهات ادبیش نداره، اوناش که خشکه. حالا بگیم لام اومد، نون تأکید اومد، صیغه مضارع اومد، کار به ماده هدایت داریم. این هیئت عارض بر چه ماده ای شد؟ هدایت. او هدایت چیه؟ که بیواسطه سبولنا رو مفعول گرفته. اون سبول چیه؟ اون سبول مضاف به نا چیه؟ اون اضافه توش چه خبره؟ هجوات ادبیش که جنبه خوش کشه. تا جهاد و فینا مقاده که جهاد ای که فینا تلاش همه جانبه و یک روحی که در این تلاش دمیده بشه رنگ خدایی داشته باشه و کسی اینجور باشه که اون فریاد عین ابن الملوک من هذه اللذه همیشه در درون او تنین اندازه. یعنی دست خوندن براش لذت داره و تا این نشه اینو بدونید و تا به این نقطه نرسه دست خوندن به جایی نمیرسه، دیر یا زود راه میشه. هر کی رو شما در نظر بگیرید در طول تاریخ دوران غیبت از بزرگان، اگر از نظر علمی معنوی به جای رسیدن، لذت درس خوندن رو چشیدن. حالا با پایین و بالایی که هست، مثلا فصل ممیز درس های حوزوی با سایر رشته ها همینه دیگه. بذار پس به دو جهت توجه کنید از همین ابتدای پایه هفت، هم تلاشتون رو جامع و حساب شده قرار بدید، هم جامع هم حساب شده. این اگر مکاسب میخواید بدونید باید بدونید، مکاسب میخواید بکنید باید بدونید رو چه جهت تو مکاسب شما باید بیشتر وقت بگذارید و به اصطلاح رو چه جهتی باید بیشتر زوم کنید تو عبارات تو بحث. این کار رو انجام بدید، میشه جاهدون. اون فیناش هم اینه که به لسان حال در درون خودتون به هست ولی اسلام لره عرض بکنید که حالا ما در دورانی واقع شدیم که دور موندیم از شما، داریم دست و پا میزنیم، مثل کسی داره غرق میشه دست و پا میزنه به هر چیزی مگر بتونه خودشو نجات بده. ما دست و پا میزنیم که مگر بشه قدرتی پیدا کنیم به کلمات شما برسیم. از خودت کمک کن. دیگه مدالیل اقتضایی این حرفاتون هم خودشون میدونن که بالاخره من اگر عمرم رو صرف این میکنم من زندگی مادی هم دارم، فکر کنم باشه. اگر میشه درست نگونم از این طرف کار خرابه، از طرف ما کار خرابه. از طرف ما گلالود اوزا، وگرنه خب میبینیم بزرگان رو که هیچ وقت دنبال مادیات نبودن، دنبال امور ظاهری نبودن، اما چه عبور مادی کلانی از اونا به جا مونده. وقتی میرن میبینید ده ها صد ها مدرسه و بیمارستان و فلان و فلان از او به جا مونده. یه همونه بود که میگفتن اگر بری طلب بشی نون گیرت نمیاد بخوری، اما نه فقط نون گیرش اومد خورد، این همه امور مادی را هم پسر خودش گذاشته. پس باید جدیت کنه دیگه. بالاخره بهترین سرمایه که با هیچی قابل معاوضه نیست داره از کفتون میره، با عمرتونه. باید دقت کنید در مقابلش چی به دست میارید. هر روزه باید جوری من از کردم والا اینو نباید در حد گفتار باقی بمونه. شخص باید تلاش کنه مدت خودشو وادار کنه که اینا رو به صورت عینی در بیاره تو زندگی خودش. همین یک جمله رو دقت کنید، سعی بکنه شخص به صورت عینی در بیاره تو زندگی خودش این برنامه رو. از صبح که شروع میکنه جوری رفتار کنه با درسش، با بحثش، با مطالعهش، با نوشتنش، با کلاس رفتنش، که آخر شب اگر میخواست سرشو بذاره رو بالش روش بشه خطاب کنه به حضرت ولی عهد سلام الله علیه که من اینا رو، این کارا رو از صبح کردم، حالا هدیه میکنم به شما. خب این انگیزه میاره، انگیزه میاره، کیفیت میبخشه به کارها. دیگه درسی که دست و پا شکسته خونده شده که رود نمیشه بگی من این هدیه میکنم به شما، برای خودت خوبه. چه ارزشی داره که اونو هدیه کنی به حضرت؟ انگیزه میاره، کیفیت، ساماندهی میکنه زندگی آدم رو. میگذره تمام میشه دیگه، برگشتی هم نیست، حسرتش میمونه. همه چیز به دنبالش میاد. شما اگر کیفیت رو توی درس و بحثاتون رعایت کنید، به دنبالش امتحاناتتون رو میدید، مدارک میاد، همه چیز میاد خودش. مگر دنبال اونا بودید خب مطلب از دست میره، دنبال نکه نمره بگیره. یه باید توجه کرد شد از خودشون، باید استمداد کرد. دستگاه دستگاه اوناست، همه عالم دستگاه اوناست، ولی خب اینجا بازی خصوصیتی داره دیگه. تو زبان عامه مردم هم این بخش ما منصوب به اوناست. باید خودشون بخوان، باید به این تفصیلن متوجه باشید. ما اجمالن متوجهیم، توجه تفصیلی باید باشه تو زندگی، نه فقط وقتی میمونی درمونده میشی وقت میری سراغ شد، وقت یادت میاد از این که امام زمانی هم هست بریم سراغش. چرا وقتی همه چیزت رو به راهی یادو نیستی؟ انشاءالله با جدیت و با انگیزه خالص شروع کنید، کار کنید، نتیجه میرسه. حالا کیفیت را اگر رعایت کنید، کمیت ولو دیرتر پیش بره نتیجه میده. نگذارید هیچ بحثی نامفهوم براتون بمونه و رد بشید یا بخش های ناخونده بمونه. بخش های ناخونده مونده خودتون باید تو تعطیلات جبران کنید. ساعت درسته که اشکال شروع اون از فردا فکر ما رو دعا کنیم بالاخره حق متقابل برگردن هم داریم، ما سرمایه ای نداریم تو دعای شما نشد سامره بفرمیست.